عیار جان، درس اخلاق استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی، جلسه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين. السلام عليك يا مولاي يا علي يا ابن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بکه الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهن اندالله اشفع لنا اندالله. خداوند همه شیعیان رو در هر جای عالمن به ویژه این جمع رو مورد عنایات خاصه خودش قرار بده انشاءالله. عرض کنم بحثی که در چند جلسه گذشته داشتیم این بود، گفتیم که ما در فرهنگ دینیمون یه سلسله مباحث اعتقادی داریم، هرچه معرفتمون بیشتر، آگاهیمون بیشتر، به یقین نزدیکتر بشیم نسبت به باورهای دینیمون، سطح و ارزش بالاتری رو برای ما در نظر گرفتن، اون گونه که در آیات و روایات بیان شد. یه دستورات احکامی عملی فروع دین داریم که هرچه متدین تر باشیم باید مقید تر بشیم نسبت به انجام احکام، از نماز گرفته تا بقیه فرامین و دستورات دینی که برای ما بیان شده. اگر انسان توی این زمینه ها بخواد یه مقداری تعالی بیشتری پیدا کنه، حتی در انجام اعمال و احکام به مستحبات و مکروهات هم مقید بشه به اندازه‌ای که توان داره، خب اینا چه ارزشی داره؟ ولی نکته‌ای که مورد بحث ما بود با توجه به آیات قرآن که اشاره کردیم این بود که قرآن کریم می‌فرماید حالات نفسانی ما انسان‌ها، به تعبیر علمای علم اخلاق خوی انسانی، هیئت راسخه در نفس، چون نفس داریم نفس ما میتونه یه حالتهایی پیدا کنه، اون هیئت راسخه در نفس، اون خوی حاصل شده در نفس ممکن است به گونه ای باشد که حتی باورهای دینی هم اونجا خیلی مؤثر واقع نشه، حتی اعمال و احکام را با همه ارزشی که دارن خونسا کنه و از بین ببره. اگه تو بعد اعتقادی دیدیم که آیه شریفه میفرماد و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم، اگر اینها در نفسشون ظلمن و علوا مطرح باشه، این حالت نفسانی میتونه استیقان یقینی که دارن اون را هم به گونه خونسا کنه که به جهد و انکار و لجبازی بپردازن. پس این باید ما را حساس کنه چیه که اگر بنا شد در نفس ما حالتی، حالا طبق این آیه شریفه حالت ظالمانه، حالت علو برتری جویانه بخواد پیدا بشه و این کاری میکنه که حتی یقین ما را با وجودی که یقین داریم ولی ما را وادار میکنه که به انکار بپردازیم، یا اگر نماز اومده که تا ما را به عروج بکشانه اما همین انسانی که روحیه ریا و تزویر و خود بزرگ بینی داره به او ویل للمصلین گفته میشه، تیمنن و تبرکن از خطبه اول نهج البلاغه یه فراز دیگری رو برای تکمیل و تأیید دقیق تر این بحث اجازه بدید بهره ببریم. امیر المؤمنین علیه السلام وقتی در خطبه اول نهج البلاغه خلقت انسان رو مطرح میکنه و خداوند موجودات مختلفی رو آفرید تا به انسان رسید، ثم جمع سبحانه من حزن الارض و سهلها و عذبها و سبخها تربتن سنها بالما حتی خلصت. تکون مادی و جسمی وجود انسان رو خدا خاکی رو تربه‌ای رو برداشت و این رو از جاهای مختلف سخت و نرم و سفت و فلان آب به او زد. این به صورت یک مثلا مثل خمیر گلی که ما در میاریم بعد این سفالگرها میخوان به شکلی تبدیلش کنن. اینا رو نهج البلاغه بیان میکنه. من کاری به این ریزکاری ها ندارم، منظورم یه چیز دیگه است. ولاتها بالبله حتی لذبت، این رطوبت و آب پاشیدن به این خاک و به این گل لزجی که ایجاد شد تا به صورت یک خمیری در آمد. هجبل منها صورتا زاد احناء و وصول و اعضاء و فصول اجمدها هستم سکت، قیافه و مجسمه انسانی رو ساخت و اعضا و جواره و اندام، به یه تعبیری بگیم یه مجسمه تمام عیار انسان ساخت. اما نکته مورد نظر من اینجا به بعده، بعد از حالا یه عباراتی باز میاد، ثم نفخ فیها من روحه فمثلت انسانا ذا اذهان یجیلها و نفخ فیها من روحه، ها به اون تربه، اون مجسمه گلی انسان که قالب انسانی بود خدا آفرید، نفقد دمید در اون مجسمه گلی از روح خودش، فمثلت انسانم، حالا تمثل انسانی پیدا کرد. تمثل، تمثال، قیافه، هیئت و شکل. اگر حقیقت انسانی همون جوری که سعدی هم تو اون شعرش آورده، اگر آدمی به چشم است و زبان و گوش و بینی، چه میان نقش دیوار و میان آدمیت، از دید نهج البلاغه اگر تمثل انسان به جسم باشه، تا قبل از مرحله ای که روح در بدن دمیده شود، قیافه و حالت انسانی رو از نظر شکل و ظاهر که داشت، حتی عمدن عبارات رو اشاره کردم که اندام و جوارح و اعضا و این مشخصات خداوند داده، اما نمی‌فرماد تمثل انسانی، روح آمد تمثل انسانی. پس حقیقت و انسانیت انسان به روحی است که به این بدن دمیده می‌شود، که گفتیم روح دمیده شده در بدن میشه نفس. خب حالا این نفسی که ما پیدا کردیم که حقیقت انسانه و ارزش انسانی به این نفسه، جلسه قبلم دیدیم چجوری میتونه بشه این نفس؟ با قرب نوافل و فرائض که حدیث خوندم به جایی میرسه که گوشش بشه گوش خدا، چشمش بشه چشم خدا، دستش بشه دست خدا. تا اونجا لعقومن نمقام عقله، اصلا خداست جای عقلش بشینه، چجوری فکر میکنه اونجوری که خدا میخواد، چجوری حرف بزنه اونجوری که خدا میخواد، چجوری حرکت کنه اونجوری که خدا میخواد. این بود. اما از اون طرفم خطبه هفت نهج البلاغه چی گفت؟ و اتخذهم شیطانا لامرهم ملاکا و اتخذهم اشراکا، اینایی که شیطان رو تو نفسشون را میدن و ملاک کار خودشون میکنن، شیطان هم اینها رو اشراک خودش میگیره. گفتیم جمع شریک یا شرک، جمع شریک بگیریم همکارای خودش، جمع شرک بگیریم شبکه و دام و توری. تا اونجایی که شیطان بازه فرخه فی صدورهم، جوجه هاشو دب فی حجورهم، تا اونجا نتقه به السنته، اصلا شیطان با زبان اینا حرف بزنه، یعنی درست دو نقطه مقابل هم. یک، چون تمثل انسان به نفس است، ارزش انسان به این جنبه روحیه، انسان با این جنبه روحی میتونه به جایی برسه در اثر قرب نوافل و فرائض بشه مظهر الهی، همین انسان میتواند بشه مظهر تمام عیار شیطان. بس اینه که کدوم یک از اینا بشیم و چه بکنیم. دیر به جنبیم، کمی بخوایم بی دقتی بکنیم، شیطان دشمن قسم خورده قوی سر راه نشسته نفوذ کنه. چجوری نفوذ کنه؟ شما این حدیث نبوی رو که همتون توجه دارید، ان الشیطان لیجری، شیطان جریان مییابد فی ابن آدم، در وجود انسان، مجرد دم، مثل جریان خون. خون تو مورگ هم عبور میکنه. یه مورگ چقدر منفذ داره؟ یعنی انقدر شیطان امکان نفوذش در وجود ما انسان‌ها میتونه شدید و قوی و حساس و خطرناک باشه، یه روزنه کوچولوی مثل مورگ هم در وجود ما بتونه پیدا کنه، راه پیدا میکنه. حالا خدا رحم کنه بر من بیچاره که مورکی چی شارک‌ها رو هم باز گذاشتم برای ورود شیطان. خدا رحمت کنه مرحوم مهندس مصحف رو، میگفت من یه وقتی نسبت به یه چیزی تردید پیدا کردم، گفتم یه سر سوزنی ببینم بعد اطمینان پیدا کنم، بعد هم قطار قطار شطور میبینم، صحبت سر سوزن نبود. میگه جریان خون توی مورک چجوریه؟ شیطان اگه یه همچون منفذی بخواد پیدا کنه میتونه نفوذ بکنه و کار خودشو انجام بده. ما در معرض این خطر هستیم. حالا اجازه بدید از قرآن کریم تکمیل عرائض جلسات گذشتم نمونه های رو بیان کنم، بعد با هم ببینیم چقدر وقت میشه که بحث انشالله ادامه بدیم. سوره اعراف آیه 200، جلسه قبل اشاره کردم، 200 و 201 رو با هم یه نگاهی بکنیم. و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله. نزغ شیطان رو توضیح دادم، نزغ سواره بر مرکبی که سوار می شود، اون تازیانهی که به دست می گیره، یا چوبی که نکش تیزه به پهلوی مرکب می زنه تا او رو سریعتر به حرکت واداره، اینه بهش نزغ می گن. شیطان طبق خطبه 7 که جلسه قبل توضیح دادم سواری می گیره. اونایی که حاضرن به شیطان سواری بدن، شیطان بر گردشون سوار می شه. حالا سوار شد، یه شلاق هم به دستش می گیره، یک چوب تیزی که نوکش هم تیز باشه، راحت به پهلوی این مرکبش، این انسانه که مسجود اون شیطان باید باشه. اون شیطان برای این انسان اون چنان غلبه کنه که به عنوان یک مرکب سوارش بشه، با تازیانه محکم بزنه ببره جلو. میگه خب حالا وقتی این جوریه، فاستعذ بالله، پس پناه به خدا ببرید. یعنی خیلی با حواستون جمع باشه. ببینید، پناهگاه را به اقتضای خطری که انسان حس میکنه درست میکنه دیگه. قلعه، دژ، حصن، به اقتضای اون خطری که ما احساس میکنیم برای خودمون ایجاد میکنیم. مثلا افرادی ممکنه احساس کنن به اقتضای شرایط قدیم، کسانی که میان با اسب و شتر و شمشیر و یا احیانا منجنیق و یکم بریم جلوتر توپای قدیم، و این دژی که میساخت تو او پناه ببره، اگه احتمال بده دشمن توپم داره، خب دژ رو یه چیزی میسازه که جلو توپم بتونه بگیره. حالا اگر مثلا پناهگاهایی که در عصر ما میسازن به عنوان این که نکنه بمب بندازن، بمبا با اون قدرت تخریبی داره، چقدر زیر زمین باشه، بتون آرمه باشه، چگونه باشه، دژ و پناهگاه، حالا با دژ و پناهگاهی که از خطر مثلا اسب و شتر و شمشیر و احیانا یه توپی هم که داشتن، خب خیلی فرق میکنه. شیطان چقدر خطره که میگه فاستعذ، پناه ببرید به خدا، نشون میده دشمن دشمن خطرناکیه. شیطان نباید دست کم گیره. دشمنی که قسم خورده میخوام سر راه این بشر بشینم، این یک طرف. قدرتی هم داره که آیات دیگه قرآن میخونم انشاءالله چه قدرتی داره. این قدرت رو هم داره. حدیث هم برای ما توضیح داد از منفذ مورک حساب کنید، با تشبیه از حدیث میفهمیم، حتی مثل منفذ مورک هم بگیره تو وجود شما میتونه نفوذ کنه و در شما شروع کنه به شیطنت. پس معلومه خیلی حساسه. دست کم نگیرید این دشمن رو، نسبت به این دشمن غافل مباشید. در مقابل این دشمن فاستعذ بالله انه سمیع علیم، به درستی که خداوند شنوای داناست، میشنوه، میدانه که شما دارید پناه میبرید، کمک میگیرید یا نه. ان الذين تغوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. دو نکته در این آیه شریفه دقت بفرمایید. یک، کسانی که با تقوان، الذين تغوا، کسانی که تقوا پیشه کردن، اذا مسهم طائف من الشیطان، وقتی که شیطان دور وجود اینها شروع کنه به طواف کردن، یعنی حتی متقین. یه نکته این که اگر حتی شما انشاءالله جزء گروه متقینم شدی، باز فکر نکنید که الحمدلله ما که تموم شد، ما که دیگه مشکلی نداریم. میگه طائف من الشیطان. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در المیزان میفرمان این من رو میشه من بیانیه گرفت، میشه من نشویه گرفت، به اقتضای این که طائف رو اینجا چجوری معنی بکنیم. حالا کلیش رو عرض میکنم، وارد جزئیاتش نمیشم. میگه شیطانی که داره طواف میکنه، شیاطینی که دور میزنه شما رو، دور چی؟ یعنی من فرض اینجا نشستم، میاد دور من میگرده، کنایه از چی؟ دور قلب من، نفس من، دل من. چرا دور میزنه؟ هی میگرده ببینه کجا میتونه یه روزنه‌ای پیدا کنه که از اون روزنه بتونه خودشو وارد بکنه. دعای 17 هم صحیفه سجادیه انشالله یه تیکش حالا براتون امشب میخونم، ولی شما حتما به این دعا مراجعه بکنید. اونجا حضرت همین مشکل رو به عنوان مشکل بشر با خدا در میان میذاره، از خدا کمک میطلبه، میگه خدایا کمکم کن که شیطان وارد نشه، راه نفوذ پیدا نکنه، مدخلی پیدا نکنه. امام سجاد توی دعای 17 هم صحیفه، حالا قسمتی از دعا رو انشالله میخونم خدمتون. پس حتی کسانی که با تقوا هستن بازم حواسشون رو جمع کنن. اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، متذکر میشن، حواسشون رو جمع میکنن. بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس. توی این کلمه خناس حدیث داریم از امام صادق علیه السلام. خناس کیه و چیه که از شر وسواس خناس باید پناه برد به خدایی که رب است و ملک است و اله است و الوهیتش، ملکیتش، ربوبیتش، حالا چرا این ستا که بازم انشاءالله باید بحث میکنیم بماند، این خناس کیه؟ امام علیه السلام فرمودن وقتی که خداوند پیغمبر اسلام رو به نبوت مبعوث کرد، عظمت پیغمبر و اهل بیت پیغمبر برای شیطان به اندازه‌ای که معلوم بود اینا دیگه موجوداتی هستند که میان به هدایت انسان‌ها بپردازن، شیطان به ناله در اومد، عمالش رو جمع کرد، نوچه‌هاش رو جمع کرد، چه کنیم؟ پیغمبر اسلام مبعوث شده، اهل بیت او قرار گرفتن، ما چه کار میتونیم بکنیم؟ یکی از نوچه‌هاش که خیلی قوی بود و در شیطنت شاگرد اول کلاس ابلیس بود، اسمش خناسه. خناس رو در لغت هم از در خود کلمه موجودی رو میگن که مخفی میشه، از خفا در مخفیگاه نگاه میکنه تا زمینه ای بتونه شما حواستون نیست ضربه رو به شما بزنه. مثلا تو میدونهای جنگ ببینید، یکی از هنرمندی های جنگجوها اینه که حواسشون به هر طرف باشه دیگه. اگه جنگجوی واردی نباشه، الان دقیقاً این ور رو نگاه میکنه، حواسش نیست که از دو طرف دیگه دشمن کمین کرده، تیر رو بندازه، نیزه رو بزنه، شمشیر رو بزنه. اون دشمنانی که روبرو مستقیماً نمیان، میرن خودشون رو مخفی میکنن، یه جای قایم میشن، شما رو چارچشمی میپان تا ببینن الان شما یه کمی حواستون نیست، فوری ضربه رو بزنن. اینو میگن خناس. یکی از مهره های دست اول ابلیس که اسمش هم خناسه، کارش هم اینه، اومد به ابلیس گفت من خیلی کار میتونم بکنم. ابلیس گفت چی کار میکنی؟ گفت چارچشمی انسانها رو میپام. نقطه مقابل متذکر بودن چیه؟ غافل شدن، غفلت. به محضی که از خدا غافل شدن نفوذ کنم. ابلیس گفت خب تو خیلی خوب میتونی. این حدیث امام علیه السلام، دقت کنید. یعنی اگر ما از یاد خدا غافل شدیم، اگر اهل ذکر نبودیم، کالا ذکر باید معنی کنیم، همون جوری که مولا تو خطبه 222 نهج البلاغه فرمود ان الله سبحانه و تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب،
این جلای قلب شما با ذکر است. اینجا هم آیه شریفه میفرماید وقتی که شیطان طواف میکنه دور دل این آدم، هی میگرده هی میگرده تا ببینه روزنه پیدا میشه، خودشو وارد کنه. وقتی وارد شد چیکار میکنه؟ حرفای جلسات قبل یادتون باشه، دل انسان را لانه ای میکند که در او تخم بگذاره، جوجه بکشه، جوجه هاشو پرورش بده، عمالش رو روانه کنه، سراسر وجود این انسان رو بگیره، زبان این انسان بشه زبان گویای شیطان. ولی ممکنه خودشان توجه نداشته باشه، تمام حرف شیطانیه. حالا از قرآن میخونم، آیه میخونم، وقتی شیطان تو درونش میره چجوری حرفاش میشه شیطانی، چجوری دست پاش میشه شیطانی، چجوری اقدامات و فعالیتاش میشه شیطانی، حتی را میفته بره پیش پیغمبر برای شیطنت. حالا آیه میخونم براتون، را میفته بره پیش پیغمبر. ببینید یه وقت را میفته میره پیش پیغمبر، میگه برم ببینم این آدم حقه یا نه، یه ارزشی داره، یه مسیحیه، یه یهودیه، یه بیدینه، میگه برم ببینم ایشون چی میگه، بیغرض میره. این یه حرفیست. یه وقت یه مسلمونه، میگه را میفتم میرم پیش پیغمبر یکم موعظم کنه، یکم دلم جلا پیدا کنه، یه چهار کلمه حرف حق یاد بگیرم. یه وقت میگه پا میشم میرم پیشش که اذیتش کنم. قرآن اینو میگه، حالا میخونم آیه رو براتون. پس شیطان اینجور میتونه در وجود نفوذ پیدا کنه. خب حالا که وقتی میتونه اینجور نفوذ پیدا کنه، داره میگه پناه به خدا ببرا، متذکر باشا، تا غافل شدی شیطان نفوذ میکنه. خب در سوره مبارکه انعام آیه 25 و 121، این دوتا آیه هم در تکمیل عرائزم دقت بفرمایید. آیه 25 اجازه بدید آیه قبلش رو بخونم، 24. انظر کیف کذبوا علی انفسهم و زل عنهم ما کانوا یفترون و منهم، آیه 25، من یستمع الیک و جعلنا علی قلوبهم اکنه ان یفقهوه و فی آذانهم وقرن و ان یروا کل آیه لا یؤمنوا بها حتی اذا جاءوک یجادلونک. الله اکبر، خدا میدونه وحشت داره. قسمت بقیه آیات رو خودتون ملاحظه بفرمایید، این تیکه ای آیه رو، حتی اذا جاءوک، تا اینکه بیان به طرف شما، شما کی؟ پیغمبر. یجادلونک، برای چی؟ مجادله کنن، میخوان بیان سر به سرت بزنن. یه انسان باید به چه حالتی افتاده باشه که بخواد بیاد بره پیش پیغمبر برای اینکه با پیغمبر یک دو بکنه، سر به سرش بذاره، اذیتش کنه؟ جلسه قبل گفتم اگر کلاسی میرید قرآن، کلاسی میرید فقه، کلاسی میرید حدیث، کلاسی میرید عرفان، کلاسی میرید فلسفه، با چه انگیزه میرید؟ اون انگیزه است که بهره‌مندی شما رو از این کلاس مشخص میکنه. یه استادی یه حرف خیلی قشنگی میزد، من از یه حرفش خیلی لذت بردم. میگفت ببینید شاگردای یه کلاس، اگر فرض بر این بگیرید که استاد کلاس حکیم، عادل و عالم، این استاد یه وقت شاگرد جوری برخورد میکنه، استاد میگه احسنت، یعنی لیاقت احسن شنیدن رو از استاد داره، میگه احسن بر تو، اصلا زندم کردی، به تو میگن شاگرد. این یه جوری. یه وقت شاگرد جوری با استاد برخورد میکنه، میگه تو رو خدا دیگه تو این کلاس نیا، برو. یکی شاگرد با خدا چجور برخورد میکنه؟ انکه رجیم، ان علیک لعنتی الی یوم الدین، برو بیرون، برو، تو رو دیگه نمیخوام. همون خدایی که آدم ابوالبشر میگه ربنا ظلمنا انفسنا. این یه حالا به تعبیر شاگردی بگیرم، این یکیه. ابلیس هم یکیه. ابلیس که 6000 سال عبادت کرده بود، آقا حضرت آدم که هنوز این عبادت ها رو نکرده، 6000 سال عبادت کرد، یعنی بعد از 6000 سال در کلاس عبودیت خدا بودن، جوری حالت منیت تو وجودشه، تو اون بزنگاهی که منیت میخواد نشون بده، میگه تو برو بیرون آقا، تو مال این کلاس نیستی، نمیخوام تو این کلاس باشم. به یه تعبیری انک رجیم ان علیک لعنتی الی یوم الدین. اما یکی چجوری با خدا برخورد میکنه؟ ربنا ظلمنا انفسنا، الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، الهی لا تکلنا الی غیرک، و هاکذا که علاوه بر قرآن در ادعیه ما هم وارد شده. لذا تو مناجات ها نگاه کنید و تو دعاها، یه جاهایی وقتی بنده تو قالب دعا داره صدا میزنه که یا الله، یای منادا میاد. معمولا یا منادا در جایی است که فاصله چی باشه؟ کمی دور باشه دیگه. الان بنده با شماها عادی دارم حرف میزنم، اگر یکی بیرون حسینیه باشه بخوام صداش بکنم به اقتضای دوری با حرف ندا داد میزنم یا فلان. اما اگر الان خیلی با هم دیگه نزدیکیم، خودمونی هستیم، خب خیلی راحت هم دیگه رو. یه جا میگه یا الله، یه جا میگه الهی رب، یه وقت میگه الهی خدای من، ربی رب خودم، دور نیستم نزدیکم، اینجوری خودمونی هستیم. حالا یه وقت شاگرد تو کلاس جوری برخورد میکنه، میگه تو که به من اگرم نزدیکی داری، نزدیکی فیزیکی داری، نزدیکی روحی که نداری. یه استادی هم مرحوم علامه طباطبایی میفرمود، مرحوم استاد مطهری سر کلاس من میومد به وجد میومدم، این شاگرد تو کلاس باشادم وجد میاد حرف بزنه. یه استادی هم میگه میشه فلانی تو کلاس نباشه فلانی نباشه. آقا قرآن کریم داره بیان میکنه شیطانی که 6000 سال عبادت کرده چجوری با خدا برخورد میکنه. چی بود؟ ابا واستکبر. نماز نمیخوند شیطان؟ عبادت نمیکرد؟ قرآن نگفت که؟ عبادت که 6000 سال میکرد و داشت ادامه میداد. خدا را قبول نداشت؟ مگه نگفت رب خلق تنی الی یوم یبعثون وقت به من بده؟ چی؟ من این من که تو وجود اومد شاگردیست که میگه انک رجیم ان علیک لعنتی الی یوم الدین. حالا این شیطان میخواد ما را با خالقمون اینجوری در بیاره، لذا میگه فاستعذ بالله، پناه به خدا ببر. میتونه در وجود شما کاری بکنه، پس به وسیله همین نفس انسان به جایی برسد حتی اذا جاوک یجادلونک، میاد پیش تو پیغمبر برای اینکه با تو یک دو بکنه، با تو در بیفته، با تو مجادله بکنه. این یکی. در همین سوره انعام آیه 121 مطلبی داره مرحوم سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه، یه مطلبی راجع به این داره که خیلی عجیبه. حالا آیه رو بخونم اول. ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، گوشتی که اسم خدا بر او برده نشده حکم میته داره، این رو نخوری. و انه لفسق، این عمل فسقه. و ان الشیاطین لیوهون الی اولیائهم لیجادلوکم، شیاطین میخوان به اولیاشون به دوستاشون وسوسه کنن، دنیای وجود اینا رخنه کنن و به اینها نفوذ کنن تا اینا رو وادار کنن که اینها چی بشن. اینا در مقابل پیغمبر جوری ایستادگی بکنن که چی بشه؟ لیجادلوکم. و ان الشیاطین لیوهون الی اولیائهم لیجادلوکم، شیطان جوری میتونه دوستان خودشو، با توجه به حرفای جلسه قبل، شیطان دوست کسی است که اون کس حاضر شیطان رو تو خودش راه بده. خب اگر پس ما نفسمون اینجوریه، شیطان رو تو خودمون راه دادیم، تا اون حد وسوسه شیطان تو وجود ما میتونه اثر بگذاره که با پیغمبر چی بکنیم؟ به مجادله برخیزیم. مرحوم سید ابن طاووس در ذیل این آیات میگه شیطان که همچو خطری براتون داره، و در آیات دیگری هم بیان میکنه شیطان به گونه ایست که او شما رو میبینه، شما او رو نمیبینید. حالا دیگه به اون آیه برسم، یه مقداری وقت میگیره، سریع میگم. او شما رو میبینه ولی شما رو نمیبینید، یعنی مثل خناس که در مخفیگاه میمونه، شما حواستون نیست به شما رخنه کنه. حالا که اینجوریه فاستعذ بالله، پس پناه به خدا ببرید. مرحوم سید ابن طاووس میگه شیطان را قرآن و خدا دشمنی معرفی کرده است که شما را میبیند، شما او را نمیبینید. پس به پناهگاهی برید که اون پناهگاه قدرتش از قدرت شیطان بیشتر باشه. و اون پناهگاه چیه؟ توحید است. توحید به معنی واقعی کلمه. چون شما که انسانید، اشرف مخلوقاتی، میگه شیطان شما رو میبینه، شما رو نمیبینید. خب دشمنی که شما رو میبینه، شما نمیبینید، پس باید یه پناهگاهی بگیرید که حریفش بشید. میگه کدوم پناهگاه از توحید و به خدا پناه بردن بالاتر میتونه باشه؟ حالا صحیفه سجادیه، دعای 17، این دعا رو انشالله توجه بیشتری بکنید. من قسمتی از این دعا رو خدمتتون عرض کنم. اول دعا امام علیه السلام اینجوری با خدا حرف میزنه: اللهم انا نعوذ بک من نزغات شیطان. ای خدا به تو پناه میبرم از نزغات شیطان. توضیح دادم این چند جلسه با عرائض حالای من، اون حالتی که شیطان میخواد نفوذ کنه تو وجود من، بره منو لجباز بار بیاره، منو با وجود یقینی که دارم به حالت جهد بکشونه، منو با وجود عبادتی که دارم منیتم رو وادار کنه در مقابل حق بیستم و شروع کنم شیطنت کردن. اللهم ای خدا، انا نعوذ بک، ما به تو پناه میبریم از این نزغهای شیطان که اینجوری میخواد تو وجود ما رو سواری بگیره و تو هدف خودش ببره. و من از سقط به امانیهی و مواعیدهی و غرورهی و مساعده. فقط یه کلمه مساعده رو بگم، بقیه رو الان کاری ندارم. مساعد جمع مسیده، اسم آلت که به آلت داله است، مفعل و مفعله و مفعال است. مفعله اسم آلت، اسم وسیله، وسیله سید. با اون جمله‌ای که در نهج البلاغه براتون عرض کردم، و اتخذ هم لامره اشراکا، اونها رو برای خودش چی میگیره؟ شریک میگیره، یا دام و تور شکار قرار میده. خدایا به تو پناه میبرم که نزغات شیطان در وجود من تا اونجا پیش برود که من چی بشم؟ مساعده. ماها بشیم مساعد، جمع مسیده، وسیله سید و شکار شیطان بشیم. خودم کاری بکنم که شیطان مرا مسیده قرار بده، منو وسیله سید قرار بده، که به وسیله من بندگان خدا رو سید کنه برای اهداف خودش. پس نفس تا اینجا میتونه برا. اگر بحث من عرف نفسه فقط عرف ربه افضل المعرفه معرفت المر علا امر نفسه، این همه تأکید در معرفت نفس شده، این نکته رو عنایت بفرمایید. نه فقط این که نفس داریم چیه، مجرد است، مادی است، نفس روح متعلق به بدن است، نفس نباتیه، نفس حیوانیه، نفس انسانیه، نفس ناطقه قدسی ملکوتیه است، اینا خوب عالی هم هست، ولی مقدمه چیه؟ نفسی که من و شما یه انسان داریم، یک، میتواند مظهر رحمان شود. نفس بشه رحمانی. دست شما دست خدا، ید الله، عین الله، لسان الله، اذن الله، که در رأسش ها علی بشر کیف بشر ربه فیه تجلا و ظهر، مظهر حضرت حق، ولله المثل الاعلا، اون مثل اعلایی بشه که در عالم وجود جلوه‌گری کنه. و به اندازه ای که فرد با قرب نوافل و فرائض به حضرت حق نزدیک میشه، این مظهریت رو بتونه پیدا کنه. اما از اون طرف هم نفس میتواند مظهر تمام عیار شیطان بشه. آیه نگفت، روایت نگفت، نهج البلاغه نفرمود، ندیدیم تو بیانات حضرت، تا به اونجا برسی که این انسان نمازش بشه عامل خودنمایی، مکش بشه عامل خودنمایی، درس خوندنش بشه عامل خودنمایی. خب این خودنمایی که در ابلیس کار به جایی رسون که میگه برو بیرون از این کلاس. پس اینو قبول داریم که نفس میتونه این دو حالت رو در وجود ما پیدا کنه. خب اگه میتونه این دو حالت رو در وجود ما پیدا کنه، حالا تکلیف ما چیه؟ چه کار باید بکنیم؟ قبل از اینکه باز تکلیف بگم، اجازه بدید باز در تایید حکمت شماره 150 نهج البلاغه، این حکمت تحت عنوان اخلاق مذموم و زشت و ناپسنده. حضرت مطالبی رو میفرمایند نسبتاً با اینکه کلمات قصار و حکمت کوتاه‌است، این حدودش در 12 سطر، کمی حجمش نسبت به کلمات قصار زیاده. تا میرسی اینجا که مورد نظر من هست، خوب دقت کنید، خیلی عجیبه این ریزکاری هایی که امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه برای ما اشاره میکنه. حضرت در اینجا میفرمایند که تقلبهو نفسهو علاما یظنو ولا یقلبها علاما یستیقنو. الله اکبر. گفتیم خلق، خوی، هیئت راسخه در نفس، حالت نفسانی. الان چند جلسه تو این کلمه داریم بحث میکنیم دیگه. حالت نفسانی، یه حالت نفسانی میشه بد، زشت، سو که گفتیم در یک کلمه بگیم شیطانی. یه حالت نفسانی میشه عالی، پسندیده، رحمانی، در اون اوجش که با قرب نوافل و فرائض. حالا این انسان یکی از حالتهای بد نفسانیش، امیرالمومنین تحت عنوان اخلاق ذمیمه، پست، بد، سو داره معرفی میکنه، میفرماد اینه. چیه؟ عنایت بفرمایید به عبارت: تقلبهو نفسهو علی ما یظن. نفسش بر این صاحب نفس، بر این فرد، نفسش بر این فرد غلبه میکند، ولی نسبت به چی؟ به امور گمانی و ظنی. اما نقطه مقابلش، حالا دقت کنید، این مهمه: ولا یغلبها علی ما یستیقن. اون امور یقینی در نفسش غلبه پیدا نمیکنه. جمله دیگه از نهج البلاغه بگم، فکر کنم بهتر معنی بشه. حضرت نهج البلاغه میفرمایند: ما رأیتو یقینا اشبه به شک من الموت. ما رأیتو یقینا اشبه به شک من الموت. من یقینی را شبیه‌تر به شک از مرگ ندیدم. یعنی کیه که در نفسش شک داشته باشه که من میمیرم؟ همه یقین دارن. کدوم یک از ماها، آقایون، خانوما، بدون تعارف، نه سن مطرحه، نه پول مطرحه، نه مقام مطرحه، نه علم مطرحه، هیچی و هیچی، فقط مشیت و اراده حضرت حقه. هر آن ممکنه مرگ هر یک از ماها برسه. این یه امر یقینیه دیگه. کی جرأت داره بگه که من که تا فردا زنده ام، من که تا پس فردا زنده ام؟ خود این حرف دلیل بر اینه که اصلا چیزی از حقیقت نفهمیده. اگر خدا خواست زنده ام، اگر خدا خواست باقی باشم، بحث دیگریه. یه نمونه. پس مرگ یقینیه، تداوم موجودیت ما ظنیه، حالت نفسی ما برای اونی که یقینیه داره بر ما غلبه کرده کار میکنه، یا برای اونی که ظنیه؟ تمام حرکت ما برای چیه؟ برای خیال میکنیم حالا حالا که هستیم. با ما که یقین داریم بناس بریم، پس چطور برای اونی که یقین داریم در نفس ما؟ این میگه خلق بده. این یه نمونهشو خواستم بگم. پس نفس میتونه این حالتها رو پیدا کنه که اگر نسبت به اموری حتی یقین داره، بخواد رعایت اون امور را نکند، چه بسا تمام این ارزش هایی رو که نظری فهمیده است به یقینم رسیده، عملی داره عملم میکنه، نمازم میخونه، روزم میگیره، ولی همین نماز برای خود نماییست، همین روزه برای خود نماییست. اون وقت سرلوحه و سرمنشأ این بدی ها را در دنیای نفس که بقیه از اون نشأت میگیره و میاد جلو. حدیث خوندم جلسه قبلتر، گفت سه چیزه: یکی کبره، یکی حرسه، یکی حسده. رو کلمه حسد تیمنن و تبرکن یه دونه حدیث دیگه بخونم. دقت بفرمایید این حدیث رو. حدیث از پیغمبر خداست، میزان الحکمه، جلد اول، صفحه 630. الا انه قد دب الیکم داء الامم. همانا روی آورده به طرف شماها دردی که امتهای دیگرم گرفته بود. پیغمبر داره میگه. پرانتز داشته باشید. از جمله مواردی که پیغمبر خیلی ناراحت بودن و نگران، که ابن ابلهدی تو شرح نهج البلاغه میگه، ابن عباس نقل میکنه، من همراه پیغمبر و امیرالمؤمنین بودم، از مدینه کمی خارج شدیم تو نخلستان‌های اطراف، امیرالمؤمنین نگاهی به نخلستان‌ها کردن و بعد فرمودن که چه فضای سبز و مثلا قشنگیه. پیغمبر خدا شروع کردن های های گریستن، سرشون رو گذاشتن رو شونه امیرالمؤمنین، گریهشون جوری ادامه پیدا کرد که شانه های مبارک می لرزید و امیرالمؤمنین پرسیدن یا رسول الله چی شد، شما خیلی منقلب شدید؟ فرمودن همین مدینه که شما می فرمایید سرسبز و مثلا شاداب چنینه، در اثر حسادتی که با شما می ورزن بعد از من چه به سر شما نخواهن آورد، من برای اون دارم گریه می کنم. حضرت فرمودن در اثر حسادت، یعنی اینا نمی دونن علی حقه، حضرت نفرمود در اثر جهالت، می دونن حق با علیست. اینا نمی دونن که پیغمبر سفارش علی رو کرده. عزیز من، تعارف نداریم، به کمک هم دیگه بیان. اگه در وجود ما حسادت گل کرد، این دردیست که امتها رو بیچاره کرده، ما رو بیچاره میکنه. نه درس دین خوندن نجاتتون میده، نه تو جلسه تفسیر نشستن نجاتتون میده، نه حتی عباداتی که با حسادت و کینه و حقد و منیت و خودخواهی و قصد شیطنت همراه کاری میکنه. طبق بحثایی که چند جلسه داریم، باید خانه دل جارو کن و ونگه مهمان طلب، اینا رو باید بزداییم. حالا پیغمبر داره خطاب به مردم میکنه، مردمی که نماز جماعت هم می اومدن، تو مسجد پیغمبر هم می نشستن، حضرت داره برای اینا خطبه می خونه دیگه. الا انه قد دب علیکم داء الامم من قبلکم و هو الحسد. اون دردی که تو امتهای قبلی به جانشون افتاد و بیچاره شون کرد، آی امت من به سراغ شما هم اومد، اون حسده. لیس به حالق شعر، کشورهای عربی سلمونی ها رو دیدی نوشتن حلاقه، حالق شعر، ریزنده مو. لیس به حالق شعر، نه اینکه حالا حسد این باشه که موهاتون رو بگیره بریزه، لکنه حالق دین، دینتون رو سلمونیست که دین شما رو اسلام میکنه میریزه دور. پیغمبر میگه خواهرم برادرم، اگه حسد تو وجود ما اومده، یه بغل دستیم داره به من میگه فلانی حسودیت داره میشه، بگی دستشم ببوس، بگو ممنونم که به من توجه دادی، مثل که خودم غافل بودم. خناس منتظر چیه؟ غفلت. آیه خوندم براتون از قرآن، طائف من الشیطان، شیطان داره دور دل طواف میکنه، حتی کسانی که تقاو، اما اونا برای اینکه شیطان نفوذ نکنه چیه؟ اونا اهل ذکرن، متذکرن. ذکر چیه؟ به قول یکی از بزرگان میگه آقا با پس کسی به جایی نرسید. آقا بنده امروز صبح بعد سجاده 200 بار میگم سبحان سبحان. کاری داره؟ برای بعضیام که خیلی کار و مشغله ندارن 10,000 بار بگم، این که نیرو نمیبره، ولی یک سبحان الله بگو، یک سبحان الله، ولی از اعماق وجود. نمیخوام بگم از کار تعداد حساب شده، اونا حساب خاص خودشو داره. تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها مخصوصا فرمودن این تعداد این تعداد، اما من بحثم اینجا این چیز دیگره. با توجه به همه اون ارزش ها و اهل فنم ذکر به چه تعداد بگن، اونا میدونن، برای دهان من زیاده، ولی این حرفو دارم عرض میکنم. یک سبحان الله از اعماق قلب، ای خدا در مندم دستم رو بگیر، ای خدا کمک نیاز دارم، در منده نفس امارم. آقا یه درد معده ما رو میگیره شب تا صبح خوابمون نمیبره، چند بار میگیم ای خدا در مقابل یه درد معده؟ بابا درد حسد از درد معده بدتره، درد کبر از سرطانی که افتاده تو بدن داره تن رنجور میکنه بدتره، استکبار و منیت بدترین بیماریست که به جان من و تو ممکنه رخنه کنه، ما رو از اون ارزش ها کنار ببره. اونجا باید پا شد، سر بذار رو خاک، الهی و ربی من لی غیرو. خدایا کی دارم؟ کدوم دکتر برم؟ کدوم درمانگا سر بزنم؟ این درد منو کی میتونه کمکم کنه تا بتونم از وجودم اینو ببرم؟ یکیش حسد. اون وقت به بیان پیغمبر خدا چی میفرماید؟ الا انه قد دب الیکم داء الامم من قبلکم و هو الحسد لیس به حالق الشر لکنه حالق الدین و ینجی فیه ان یکف الانسان یده. چه کسی نجات پیدا میکنه از این حسد؟ حالا حسد داره میاد، وسوسه های درونیه دیگه، خطورات درونی ممکنه در اختیار نباشه. لذا از نظر فقهی فقها ها بحث میکردن، از نظر اخلاقی هم علمای اخلاق بحث کردن. آقا خطورات قلبی دست من نیست، یه دفعه اومد به ذهنم خطور کرد، من چی کارش بکنم؟ میگه تا زمانی که به جنبه عملی نکشوندی و تأثیر گذاریشو در خودت نذاشتی ایجاد بشه عیب نداره، ولی از همون اول داره ایجاد میشه، باش در بیفت، نظر قوی بشه بیاد بالا. لذا فرمود حضرت و ینجی فیه، نجات یافته از این حسد چه کسیه؟ ان یکفل انسانو یدهو. اگه حسد داره وادار به یه کار میکنه دست بکشه. و یحزن لسانهو، الان زبانه داره یه چیزایی میگه بر مبنای حسادت، حسودی شده با طرف، شروع میکنه یه چیزایی گفتن، خودش به درون خودش مراجعه کنه میفهمه این حرفایی که داره میزنه از روح حسادته. میگه میخوای نجات پیدا کنی؟ جلوشو بگیر. ولا یکون زا غمز علا اخیه المؤمن. غمز یه گوشه یه چشم، یه نگاه. ولا یکون زا غمز علا اخیه المؤمن، با گوشه یه چشم هم به برادر مؤمنش توهین نکنه. ببینید الان خدایی نکرده، خدایی نکرده به بنده راجع به حضرت عالی یه چیزی میخوان بگم، من حسودیم میشه، میگم یعنی چی توهین کردم دیگه؟ اگر همین مقدار داره منو وادار میکنه که اون حسادتمو بروز بدم، پیغمبر میگه جلوشو بگیر، اونه که نجات پیدا میکنی. حالا زبانمو ول کنم، هر چی دلم میخواد بگم، اقدامی لازمه برای بیچارگی و اذیت کردنش انجام بدم، خوش سرش لازم شده هر چی بگم بگم، همه وقتی ریشه یابی میکنم یه حالت زشت منیت در وجود من که حسادتم گل کرده، منم چرا او؟ وقت منو به اینجاها ممکنه بکشونه. وقت امام سجاد علیه السلام تو دعای 17 صحیفه سجادیه که انشالله بحث رو بعد با هم میکنیم، اللهم انا نعوذ بک من نزغات شیطان، ای خدا به تو پناه میبرم از این که شیطان بتونه اینجوری بر من سوار بشه، شلاق و تازیانم به دستش بگیره، به پهلوی من بزنه، بگه برو جلو، تا اونجا که منو مسیده خودش قرار بده، من وسیله سید، من ابزار بشم، زبانم بشه شیطانی، با حرفم یه عده چی شدن؟ گناهکار شدن، با عملم یه عده از دین برگشتن، با نحوه حرکاتم یه عده رو از هدایت باز داشتم. خب مگه شیطان چی میخواد؟ شیطان همینو میخواد که مردم از راه خدا باز بداره. عزیزان من، نکنه خوی ما، منش ما، رفتار ما، کردار ما، گفتار ما، حالات ما، مشی ما، بندگان خدا رو از هدایت، از عوامل هدایت، از مطالعه، از خدا، از جلسات دینی زده کنه. آقا گاهی شیطان از این را وارد میشه. نزغات شیطان رو دست کم نگیرید. عرض کردم میگه پناه به خدا ببرید، دژ محکمی میخواد. آقا یه وقت هست شما الان میخواید مثلا صدقهی به یه فقیر بدید، آقا ریا میشه، ندید، شیطان از این را وارد میشه، صدقه رو نمیدید. یه وقت هست شیطان میبینه، حالا فرض کنید 4 بندگان خدا دارن هدایت میشن، شیطان یه جوری تو جلد شما رفته، حسد رو در شما قوی کرده، تو جلد شما رفته، منیت رو در شما قوی کرده، هی شروع میکنی یه حرف زدن. این 4 بندگان خدا هم که میتونستن یه جایی 4 کلمه هدایت بیابن، از هدایت جدا شدن. وقت فردای قیامت بیا جواب بده چیکار کردی؟ مردم به راه خدا بردی یا مردم به راه شیطان بردی؟ امیر المؤمنین نسبت به خلفا چگونه می نالم؟ صبرت و فل عین قضا و فل حلق الشر. از این سخت‌تر میشه؟ از این سخت‌تر میشه گفت؟ زبان معصوم دیگه آقا، زبان معصوم که جز حق بیان نمی‌کنه. صبر کردم، میسوختم، تمام وجودم درده، استخوان در گلو و خار تشه، ولی وقتی پای هدایت خلق خدا میاد مشورت میده به خلفا، نیست؟ یعنی چی؟ خدا، من نه. اگه من باشم اینا قاتل همسر منن. وقتی که چشم من و شما به اندازه معرفت من و شما بعد از 14 قرن به در خانه حضرت زهرا در کنار ذریع پیغمبر میفته، نمیتونیم گریمون نگه داریم، یادمون میاد، حالمون منقلب میشه. وقت امیرالمومنین چشمش بخواد به قاتل حضرت زهرا بیفته، بعد مشورت بهش بده. آخه این چیه؟ ما شیعه علی هستیم آقا. ولی وقتی منیت ما گل کنه، حاضر بشیم با دین مردم بازی کنیم، با اعتقادات مردم بازی کنیم، با تفکر مردم بازی کنیم. چرا؟ چون جناح ما اینه، چون حزب ما اینه، چون گروه ما اینه، چون طرز سلیقه ما اینه. اینجاست که اینا نزغات شیطانه. ای خدا، تو رو به جان امام رضا که امام رؤوفه، امامیست که کسانی که تو سلوک عرفانی و تکامل معنوی و اخلاقی دعوشون اینه که در میمونن متوسل به امام رضا علیه السلام میشه. خدا یا تو رو به جان امام رضا، به رأفت امام رضا که مظهری از رأفت توست، قسمت میدیم امشب یه دستی هم به سر ماها بکش، دل ما رو به نور ایمان اونجوری روشن و منور کن که قدرت دفع شیطان رو انشالله به گونه‌ای بیابیم که حرکت درست در مسیر رضای تو رو بتونیم انشالله پیش بگیرم و جلو بریم. خدایا به حق محمد و آل محمد قسمت میدیم، امر فرج امام زمان امضا بفرما. امشب همه ما رو از فیوضات خاصه خودت برخوردار بگردان. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.